محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم.
جلسه قبل شما فهمیدید که کتاب رسائل رو باب زکات و جهادش رو فهمیدید؟
بله.
حالا زکات و جهاد من چیه؟
بله، حالا اینم توضیح میدم. چون جهاد بیشتر این مسائل غنائم و خود زمین ها رو که رها کردن، زمین هایی که میشه مفتوح الانوه، اینا همه تو باب زکات دیگه، ببخشید تو باب جهاد دیگه، اینا همه از باب جهاد، اینه که هر دوش ملاک است. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از جهاتی که حالا در جلسه قبلم توضیح دادیم مسئله زکات، و زکات یک امر مهمی است که در باب 16 این کتاب وسائل الشیعه که جلد 9 هست، باب 16 اینجور ذکر شده که باب حکم مزیگی حول على رأس المال دون الرب او على احد المالین دون الاخر. روایت اول، چون نوعاً مرحوم صاحب وسائل به اون روایتی که بیشتر اعتماد داره از جهت سند و از جهت بیان مطلب، این را جلو می اندازه. این حدیث اول ایشونه، اولین حدیث. معلم محمد و عده دیگه جمیعا نقل می کنن از وشا، که قاعدتا همون حسن وشا هست، ان ابان ان شعیب قال قال ابو عبدالله علیه السلام کل شیء جر علیک المال فزکه. این حکم اقتصادی جامعه که در اینجا ذکر شده، هر چیزی که برای شما پیش آمد مال کرد، یعنی نفع مالی بردید، نفع مالی به نتیجه‌ای رسید که بالاخره شما رشد مالی پیدا کردید، همین که رشد مالی پیدا کرد اینا زکاتش بده. کل شیء جر علیک المال فزکه، اونا تزکیهش کن. و کل شیء ورثته او وهب لک فاستقبل به، اما هر چیزی که برای شما ارث رسیده، اون دیگه چیزی نیست، ارث رسیده به شما، خالص ارثی، هرچی به کسی رسید رو سهام ارثی، این دیگه چیزی نداره، یا بهش چیزی بخشیدن. حضرت می فرمان استقبال بکن، بپذیر، قبول کن. این یک ضابطه کلیه که برای اقتصاد مسلمان ها کلن به این صورت، روش زندگیشون، روش اقتصادشون به این صورت که این حدیث به صورت کلی اینجور بیان میکنه. پس هر چیزی که شما نفع بردید و از طریقی شما کسب کردید و مالی برای شما پیش آمد کرد، اونا باید تزکیهش بکنه، حالا زکاتش بده یا خمس و سهم امامش که اون جریان حول و ساله که یک سال برش بگذره، که یعنی در دوره یک سال یک درآمدی پیدا کنه، اون وقت معونه خودش رو برداره، هرچی خرجش در این ماه باید در این سال تأمین بشه اون رو برداره، ما بخیش رو خمسش بده یک پنجم بشه برای فقرا و مساکین و مصارف اسلام. این روایت اول اصلا به طور کلی یک ضابطه کامل مباحث پرداخت زکات و پرداخت خمس در واقع بیان کرد. روایت بعدی البته اون چون محمول بر تقیه و جهات دیگر کردن اون رو ما رها میکنیم. این روایت بعدی روایت جالبی است، روایت سوم در همین باب، باب 16. خب این روایات خیلی از ابی بصیر نقل شده. اینجا ابی بصیر از حضرت امام صادق نقل میکنه، ابی عبدالله علیه السلام قلت حل الزکات وقت معلوم تو اتافی، آیا برای زکات یه وقت معینی داره که در اون موقع ما تو اون وقت باید بپردازیم؟ فقال این نزالک لیختلف فی اصابت الرجل المال و اما الفطره فانها معلومه. مقایسه فرمودن حضرت بین زکات فطره، زکات فطره زمانش معینه، بعد از اینکه کسی روزه گرفته است و یک ماه رمضان و روز فطر رسید، قبل از اینکه برود به نماز عید فطر یا نماز عید فطر را خودش بخواد بخونه، زکات فطرش را جدا میکنه. این فطر زمان معین داره، قبل از نماز عید که میخواد بخونه. البته اگه بعد از نماز هم باز اینو موفق نشد که قبل از نماز انجام بده، بعدش جدا میکنه، جدای مال میکنه. به موقع پرداختش هم اگر همون موقع کسی هست که مورد پرداخت زکات فطره که همون موقع، اگر نیست نگه میداره تا به مورد خودش، وقتی دید مورد پیدا شد اون زکات را که کنار گذاشته میپردازه. پس این یک وقت معینی داره، هم وقتی که زکات از مال ما در میره، یعنی زکات فطره زمانش روز عید فطره، این زمان که میرسه که دیگه خارج شده از روزه های ماه رمضان، 30 روز را گرفته، روز اول شوال این روز معین برای فطره هست، پس زمان معین داره. بعدش هم به همون زمان اگر موردش را پیدا کرد که باید مصرف کنه میده، اگرم نیست امانت میگذره جایی که نگهداری میکنه تا موردش را پیدا کنه و به موردش مصرف کنه. پس اینجا هم زمانش هم وقتی که زکات بهش تعلق میگیره معینه، ولی بقیه زکات ها نه، لیختلف، اختلاف دوره هایی که داره. این نزالک لیختلف فی اصابت رجل المال، این بحث اصابه ماله، هر وقت که مال به دست این رجل رسید، و حالا رجل هم که گفتن از باب مثال مرعم همینجوره، یک مالی براش اصابت کرد و بهش رسید، اون موقع باید زکاتش را بپردازه. اینا پس یک نظام مالی کلی هست که به طور تصریح بیان شده.
دارم که فهمید که باب حدیث اول ایشون مثلا اعتماد بیشتری که داره یا کمتر عدید سال بسه، بعد الان چطور حدیث دوم که حالا تقیه داشت ایشون دوم آوردن بعد حدیث بعدی که حالا؟
بله، از ذات مفهومش این برای اون چیزی که خودش بیشتر میدیده مفهومن بازتره و مفهوم عبارت که خیلی واضح تر است، الا اینکه این مفهوم را بالاخره ایشون دیده چاره نیست که این باید یه جایی این روایت را نقل کنه، ولی این چون مفهومش روشن‌تر بوده جلو انداخته.
بله
بله، ولی از جهت سندی و اینها ایشون خیلی شاید اشکالی درش نمیدیده، بیشتر مسئله مفهومش بوده که مفهومه این دیده به تقیه بیشتر میخوره. بله بله بله. آخ اینا ایشون خیلی جاها اینطوری هست که حمل بر تقیه کرده، ولی بعدن وقتی آدم بررسی میکنه میبینه خیلی هم ضرورتی نداره که آدم برگردونه به تقیه. بله ایشون حالا در اولین روایتش که نوعاً اگه گیرش بیاد و ببینه، حالا اگه گیرش نیامده روایتی نداشته باشه، خب اون دیگه نبوده دیگه روایتی، ولی نوعاً روایتی که بهترین هم مفهوم و دلالت و هم سندش به نظرش بیشتر بوده، اونو اول میره، ولی بقیهش را در زیل میان بیشتر مسئله مفاهیم براش اون مطرح هست که رو همون تقسیم هم اومده باب کرده، هر بابی را به عنوان همون مفاهیمی که ما به دست میاریم. منتها بعضی مفاهیم با همه روشنی که دارد و صراحت داره میبینه با تطبیقش مثلا با ادله دیگر سازگاری نداره یا با قواعد سازگاری نداره، نوعا اینا رو حمله بر تقیه میکنه ایشون. ولی خب عرض کردم بعضی هاشی که اصلا حمله بر تقیه هم نداره و میشه مورد رو دقیق بررسی کرد و حمله بر تقیه هم نکرد، ولی حالا ایشون حمله بر تقیه کرد. مطلبی که اینجا بیشتر تو این جریانی که ما الان میخوایم دنبال بکنیم هستیم، این است که هر کسی هر مالی به دستش رسید باید بدونه که یک زکاتی از جانب خداوند برای او ترسیم شده و ذکر شده. مرحوم صاحب جواهر ابتدای زکات وقتی وارد میشن، ایشون تقریبا قدر مسلمه براشون که فقط به همون نه موردی که ذکر شده به اون زکات تعلق میگیره و به سایر اون موارد اصلا زکات تعلق نمیگیره. طرز بیان اول ایشون اینه که میگن دیگه به موارد دیگر دلیلی برش نده، حتی این مقدار هم تندی به خرج میدن، به اینکه اگر کسی بخواد جای دیگه موارد زکات بده به فقه آشنا نیست و چه نیست و از اینطور مطالب هم فرمودن. ولی بعد از اون خودشون انصاف دادن که نه، این کل زکات. چرا؟ برای اینکه آیات قرآن هم اینجوریه که هر جا میگه اقیم الصلاة و آتوا الزکات، زکات هم دنباله صلات ذکر شده و این صلات برای همه هست و زکات هم باید برای همه باشه. فرق این که یه عده‌ای باشن دونه دیگری. بعدیشون میفرماند که چون ضابطه من نیست، ضابطه نداره، نمیدونیم چطور زکات را باید بده، اگه همه افراد باشن در هر کسب و کاری این ضابطش، ایشون میگن چون ضابطه من نیست مشکله که آدم بپذیره. بعد باز خود ایشون انصاف میدن، میگن روایاتی آمده معین کرده که کسی که بهش مراجعه بکند، سائلی ازش مراجعه بکنه و ازش درخواست بکنه. روایات برای ما معین کرده تا 3 سائل تو همون سال زکاتیش که یا خمسه یا زکات باید بپردازه، این معین شده که 3 سائل را نباید رد بکنه. این اقل اون ضابطه هست که 3 سائل را بالاخره باید راضی کنه اینها، وقتی سوال کردن ازش رو درخواست کردن ازش جنبه مالی، تا 3 مورد در سال، حالا اول سال دوم سوم بعد وسط سالش فرق نمیکنه، برای اینکه رو حساب این مراجعه به او هست که وقتی مراجعه کردن و ازش طلب کردن باید این 3 سائل را اقلا در سال این 3 سائل را بهشون رسیدگی کنه و اون چی که مورد سوالشون بوده تا حدی که توانش داره و حدی که مقدورش هست اینها را یاوری بکنه، کمک بکنه. این میشه میزان معین برای زکات عام که همه مردم باید رعایت بکنن. این نظر مرحوم صاحب جواهره. و البته ایشون بحث وجوب و استحبابش رو اینجا مفصلم تقریبا بحث کردن که ما زکات های مستحب جدای از زکات واجب داریم. اینا الان موازینه برای واجبه که این میزون را ذکر کردن، والا زکات مستحب که کسی مستحبه، حالا که او ثروتی دارد و میتوانه کسانی را زیر پوشش قرار بده، زکات مستحب را ایشون تصویر کردن و کسانی که اینطور عمل کنن و عمل به استحباب زکات بکنن چه ثوابهایی را خداوند مقدر کرده، اینها را ایشون همه برمیگردونه به زکات مستحب. این بحثی که اینجوری، حالا بحث حول و سال هم چطور تنظیم باید بشه، این هم یه بحث خیلی ارزشمندی است که باید انشاءالله اگه توفیق بشه در جلسه دیگری، این بحث حول که حول به معنی ساله که سال بگرده، از سالی معین کنه، هر کسی یک سال مالی را باید برای خودش معین کنه که بدون این گشت سال، البته منظور از گشت سال اینه که هر دفعه که سال را او محاسبه میکنه، این در این سال سال مالی او حساب میشه، بعد هر مالی که در این سال به دست آورد تعلق خمس یا تعلق زکات تو این سال معین میشه برای اون. یه مطلب دیگری هم اینجا که باید کامل توضیح داده بشه، بحث مؤونه ساله که وقتی میگه مؤونه سال، یعنی این شخص تو این سال تو این وضعیت سال محتاج نشه، خودش نیاد فرض بگه زکات را به یک کسی میده، خودش گرفتار بشه و در اون مؤونه سالش کمبود پیدا کنه. ولی در یکی از مباحث خیلی دامنه‌دار علما و فقها این بحث سال مالی را در حد مؤونه هم ذکر کردن، ولی بعضی فقها ذکر کردن سالی لازم نیست معین کنه. عمده منظور از سال اینه که یعنی گرفتار نشه، خلاصه تو این سال خودش را گرفتار نکنه دیگه، اینجوری و سال را به صورت کلی حساب کردن. و من یکی از چیزهایی را که تقریبا از مجموع روایات برام باور شده این است که کسی اگر خودش محتاج بشه و احتیاجی به اون مالی داره، شارع مقدس دست تو این ظرف مؤونه نمی کنه چیزی برداره، هرچی از این مؤونه لبریز شد، میزان مصرف مؤونش معین شد، مصرفش تعیین شد که به حسب افرادم فرق میکنه، مخارجشون، زندگیشون، یکی مریض ممکنه نوع بالاخره مخارجش فرق بکنه با اونی که سالم باشه، خب مریضی یک نوع دارو و درمان و جهاته، اینا همه میشه جزء مؤونه. توجه کنید که این مؤونه سال را شارع دست نمی کنه از توی این مؤونه برداره، بلکه هرچی از این مؤونه لبریز شد این بایستی پنج جا کنه، مثلا یک پنجمش را به عنوان خمس که ما امروز میگیم، لفظ کلمه خمس میگیم یعنی یک پنجم، یک پنجم که اون هم نصف میشه، نصفش برای سادات فقرا و نصفش هم به عنوان سهم امام، و یه قسمتی هم معین شده به عنوان، حالا تقریبا عموماً عمومیت داره، یه قسمتش هم معین شده به عنوان زکات که برای هر شخصی، سلام علیکم رحمت، برای هر شخصی این دو جنبه را داره، هم خمس را باید بده هم زکات را بپردازه. زکات را همونطور که توضیح دادیم اگر به نقطه‌ای از اون مواردی که معین شده کسی اونجور موارد را مالک هست، خب رو همون نقطه حساب میشه. اگر که مربوط به عام مردم باشه. اینم که امروز توضیح دادیم و اون این میشه که سه تا سائل را باید جواب بده، سه تا سائل را بالاخره اونها را اونچه حوائجشون هست در حد مقدورش باید این سه تا سائل را در دوره سال این مقدار را لازمه که انجام بده، بقیهش دیگه میشه زکات مستحب. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.